رادیو صدای انقلاب. پنجره، آخرین تحلیل های روز در رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، امروز با قسمت اول ویدیوهای ماجرای مجاهدین در خدمت شما هستم. در این ویدیو درباره زمینه‌های تأسیس و تأسیس سازمان مجاهدین خلق با هم دیگه صحبت می‌کنیم. بین موافقین و مخالفین رضا شاه یک نکته مورد اتفاقه، اینکه در دوره رضا شاه آزادی‌های سیاسی وجود نداشته و کشور با دیکتاتوری کامل اداره می‌شده. اینکه دیکتاتوری کشور به نفع کشور بوده، این دیکتاتوری یا به ضرر کشور بوده، بین موافقین و مخالفینش اختلاف نظر است، اما در مورد اصل وجود دیکتاتوری بینشون هیچ اختلافی وجود نداره. با رفتن رضا شاه این فنر فشرده شده تمایل به آزادی خواهی ناگهان باز میشه و کشوری که تمرین دموکراسی و آزادی رو هم نکرده با یک فضای بسیار باز و تا حدی افسار گسیخته در زمینه آزادی های سیاسی مواجه میشه. البته در یک برهه کوتاه، هرچی این زمان پیش میره این شیب باز به سمت بسته شدن پیش میره. اما در هر حال به صورت نسبی سال 1320 که رضا شاه سرنگون میشه تا سال 1302 یک فضای نسبتاً باز سیاسی است. در این فضای نسبتاً باز سیاسی کسانی که تمایل به فعالیت برای تغییرات در کشور دارن وارد عرصه میشن. در اینجا ما با موضوعی مواجهیم به اسم پارلمانتاریسم. قانون اساسی مشروطه محوریت رو به پارلمان یا مجلس شورای ملی و در کنارش مجلس سنا داده. پارلمانی که میتونه وقتی با رأی مستقیم مردم انتخاب میشه میتونه نخست وزیر رو انتخاب کنه، وزرا رو انتخاب کنه، برنامه ها رو، بودجه ها رو و چیزهایی از این دست. در هر حال نهاد اصلی کشور پارلمانه. اگر کسی میخواد در کشور فعالیتی انجام بده در چهارچوب قانون اساسی مشروطه و اصلاح طلبی باید وارد پارلمان بشه یا فعالیت های پارلمانتاریستی انجام بده. از سال 1320-1332 کسانی که قائل هستن که خب میشه در چارچوب این نظام کار کرد وارد این فعالیت هم شد. مجلس 14، مجلس 15، مجلس 16 و مجلس 17 رو ما در این برهه داریم. در همین برهه هست که نفت ملی میشه، مصدق انتخاب میشه به نخست وزیری، ماجراهای پرفراز و فرود دوره مصدق رو از سر میگذارونیم و نهایتاً این فضای باز میرسه به مرداد 32 و کودتای 28 مرداد 1332. با بسته شدن این فضا اولین شوک به کسانی که فکر میکردن میشه در این برهه و در این نظام فعالیت اصلاح طلبانه انجام داد وارد میشه. اما هنوز ناامید مطلق نیستن، میگن حالا فضا بسته شده، ممکنه باز فضا در ادامه باز بشه. مدتی که میگذره سال 32 تا سال 39 ما یک فضای کاملا بسته سیاسی رو داریم. سال 1339 با انتخاب کندی در آمریکا به ریاست جمهوری که قائل به این بوده باید کشورهای حامی کشورهایی که تحت حمایت آمریکا هستند یک سری آزادی‌های سیاسی کنترل شده به مردمشون بدن و یک سری اصلاحات اجتماعی و اقتصادی در کشورشون انجام بدن، فضای کشور باز یک مقداری باز میشه. دلیل این حرف کندی هم این نبوده که عاشق چشم روی ملت‌ها بوده، در فضای دو قطبی جنگ سرد به این نتیجه رسیده بوده که اگر به درست نبین نتیجه رسیده بود که اگر ما این آزادی‌های کنترل شده رو ندیم منجر به انقلاب خواهد شد و این انقلاب ها غالبا کمونیستی خواهد بود، چون نمونه های دیگه که در جهان اتفاق افتاده بود مثل چین، مثل کوبا، مثل لاوس، مثل کامبوج، در کشورهای خاورمیانه بعضیش که ماجراهایی بود یا بهتر بگیم غرب آسیا، و در همه اینها دیده بودن که جهتگیری به سمت کمونیسم. بنابراین گفته بود برای اینکه این کشورها به دامن کمونیسم نیفتن بهتر خودمون بعضی از آزادی ها و بعضی از اصلاحاتی که مد نظر اینها هست رو در اختیارشون قرار بدیم. با این حرف کندی از سال 39 باز یک فضای بازی آغاز میشه. جبهه ملی که در دوره مصدق درست شده بود مجدداً جبهه ملی دوم رو ما در این برهه داریم. جبهه ملی دوم هم میخواد فعالیت‌های انجام بده اما باز در چارچوب قانون اساسی مشروطه و پارلمانتاریسم. اما اتفاقی که در اینجا میفته چیه؟ اینه که میرسیم به شروع نهضت امام. نهضت امام نهضت پارلمانتاریستی نیست، اما نهضت براندازانه هم نیست. در واقع نهضتی است اصلاح طلبانه، داره میگه این قانون انجمنهای ایالتی ولایتی اینجاش غلطه، اینجا اصلاح بشه، فلان قانون ضد دین اصلاح بشه. حتی جلوتر که میاد سال 43 میرسه به بحث کاپیتولاسیون، داره میگه این بحث کاپیتولاسیون باید ملغا بشه. در این بره ما حرفی از براندازی تو صحبت‌های حضرت امام هم نمیبینیم. اما همین ماجرا هم در مخصوصا 15 خرداد یک سرکوب خیلی شدید براش اتفاق میفته. همون کندی هم که قائل به این بود که باید آزادی داده بشه، از سرکوب 15 خرداد دفاع میکنه برای شاه، هر تلگرافاتی که داره از شاه اعلام حمایت میکنه. و این فضا به ذهن بعضی جوانها میرسه که انگار نمیشه در اینجا کار اصلاح طلبی انجام. در همون سال 39 به بعد که جبهه ملی دوم درست میشه، یک گروهی هم تشکیل میشه به اسم نهضت آزادی. افرادی هستند که میگن ما مصدقی، ایرانی مصدقی و مسلمان هستیم. مهندس بازرگان و دکتر یدالله صحابی مؤسسین این گروه هستن. آیت الله طالقانی هم در کنار اینها قرار داره، البته جزء مؤسسین نیست. بسیاری از جوانهای مذهبی اون برهه که مرتبطین با آیت الله طالقانی بودند، خیلی هاشون قصد داشتند که فعالیت سیاسی بکنند و اینها میبینند که بهترین کاری که میتونن انجام بدن ورود به نهضت آزادیه. به این دلیل که نهضت آزادی گروهی که داره فعالیت قانونی میکنه، در عین حال مذهبی هم هست. اما همین سران نهضت آزادی در این برهه قبل از البته 15 خرداد دستگیر میشن و بعد محاکمه میشن، زندانهای طولانی مدت میگیرن. مهندس بازرگان در دادگاه این جمله معروف ازش نقل شده که به دادستان نظامی میگه که ما، یا خطاب به قاضی میگه که ما آخرین گروهی هستیم که در چارچوب قانون اساسی با شما محاکمه میکنیم، بعدی ها اگر بیان برانداز خواهند بود. و دقیقا همین اتفاق میفته. بنابراین از فضای داخلی چیزی که به ذهن جوانان میرسه اینه که ما اگر بخوایم فعالیت بکنیم در چارچوب این نظام، یا منجر میشه به چیزی مثل کودتای 28 مرداد، یا باید یک آمریکایی در آمریکا سر کار بیاد که به واسطه یه چشم و ابروی او شاه بپذیره یک مقداری فضا رو باز کنه. اما همین فضای باز هم یک ذره که پیش بره، یک ذره خطرناک بشه، میرسه به چیزی مثل 15 خرداد و سرکوب خونین مردم. بنابراین در این نظام نمیشه فعالیت اصلاح طلبانه انجام داد. یک کتابی هست به اسم 15 خرداد نقطه عطف مبارزات قهرمانانه خلق ایران. خود سازمان مجاهدین خلق این کتاب رو چاپ کرده. ابتدای این کتاب یک چیزی داره، این کتاب مطلب جالبیه، میگه 15 خرداد گورستان ملی رفرمیسم داخل پرانتز اصلاح طلبی، 15 خرداد سرفصل جنبش نوین انقلابی ایران، 15 خرداد زادروز یک سمبل ملی مقاومت و شرف داخل پرانتز خمینی، که بعد میگیم این روی کردی که نسبت به امام داشتن و روی کرد منافقانه رو، 15 خرداد سالروز تاریخی تولد ایدئولوژیکی مجاهدین خلق. دلیلش چیه؟ دلیلش خیلی ساده است. میگن که 15 خرداد آخرین میخ رو بر تابوت این مواردی که ذکر کردم از جمله پارلمانتاریسم زد. بعد از 15 خرداد در بعد داخلی باید به بعد جهانی هم دقت کنیم. تمام این دوره، این رو خیلی مهمه برای فهم وقایع دهه 40، دهه 50 و دهه 60 شمسی، حتی تا حدی دهه 30، تمام جهان رو شبه رادیکالیسم یا به عبارتی چپگرایی رادیکال گرفته. تفکرات مارکسیستی و تفکرات ماتریالیست دیالکتیک به عنوان نقل محافل روشنفکری وجود داره. هر کی از روشنفکری این چیزها رو قبول داره، افرادی که حرف روشنفکرانه میزنن قائل به این اندیشه هستن عموما، حالا با شدت و ضعفش، و جهان داره بر اساس این اندیشه انگار کارهای انقلابی درش رخ میده. بین دو قطب جنگ سرد هم که شوروی و آمریکا باشن و تا حدی چین هم البته دیگه داره در این بره اضافه میشه، دعواها هست و هر کدوم میخوان نظریات خودشون رو غلبه بدن. اما در دنیا هر جا داره فعالیت‌های مبارزاتی رخ میده بر اساس ماتریالیست دیالکتیک عموما و در کنار این موفقیت‌هایی هم به دست آورده، یعنی جاهای انقلاب کرده و تونسته در این انقلابات پیروز بشه. براتون یک نقل قول کوتاه بخونم از سعید شاهسوندی، از کسانی که جزو نیروهای اولیه سازمان بوده. فراموش نکنیم که از حالا سالهایی صحبت میکنیم که مارکسیسم با پیروزی‌های تاریخیش در روسیه، چین، کره، ویتنام و کوبا و غیره اندیشه اسیانگر غالب در سطح جهانی است. بنابراین در سطح ایران اصلاح طلبی بسته شده و باید رفت سراغ اندیشه های براندازانه. اندیشه براندازانه در سطح جهان هم تفکرات ماتریالیست دیالکتیکه که در کنارش اندیشه های عملگرایانه هم داره که چگونه انقلاب بکنید، چجور سازمان تشکیل بدید، چجوری دست به سلاح ببرید، چجوری سازماندهی بکنید کسانی که دست به سلاح بردن، مراحل این چیه تا برسید به براندازی. در این فضا سه جوان به اسم محمد حنیف نژاد، سعید محسن و عبدالرضا نیکبین رودسری در کنار که هر سه دانشجوی دانشگاه تهران هستند، در کنار هم گروهی رو تشکیل میدن که بعداً نام سازمان مجاهدین خلق میگیره تا بر اساس همین اندیشه های چپ، البته در کنار رویکردهای اسلامگرانه، براندازی کنن.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.